درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن رو با سلامی به دوستان و غزلی از دیوان شمس مولانا آغاز میکنیم. بیا تا قدر همدیگر بدانی، که تا ناگه ز یک دیگر نمانی. چون مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما رو گرانی؟ کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانی. غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانی؟ گهی خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانی؟ چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانی. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانی. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده ککنون همانی. خمش کن مردوار ای دل، ازیرا به هستی متهم ما زین زبانی. که درباره غزلیات شمس توضیحی نمیدهیم، چون اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم از کار اصلی خودمون که شرح مثنوی است باز میمونیم. داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو میخواندیم. گفتیم بعد از اون که شاه کنیزک رو دید و عاشق او شد و او رو خرید، کنیزک بیمار شد و طبیبان از درمان او درماندند. شاه استغاثه به درگاه خدا کرد، در خواب بر او الهام شد که به پیری که از راه میرسد اعتماد کند و علاج از او بجوید. این اتفاق افتاد و اون پیر کامل پرمایه، اون آفتابی در میان سایه، آمد و معالجه کنیزک رو آغاز کرد و تشخیص داد که او عاشق کس دیگری است و تلاش کرد که کشف کنه که اون کس دیگر کیست. از احوالات او پرسید و اینکه در کدام شهر بودی و در هر شهری با که نشست و برخاست داشته ای، و همزمان نبض کنیزک رو در دست داشت تا ببیند که کجا این نبض جهشی غیر عادی می کند، از اونجا سر نخری به دست بیاره. شهر شهر رو خانه خانه قصه کرد، نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد، نبض او بر حال خود بود بی گزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. به سمرقند که رسید نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که از سمرقندی زرگر فرد شد. اینجا وضع فرق کرد، حرکات غیر عادی نبض و عوض شدن رنگ رخساره، که رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر. معلوم شد که در سمرقند یک زرگری بوده که این کنیزک عاشق اوست، و چون از اون سمرقندی زرگر فرد شده، یعنی جدا افتاده، قبلاً با او جفت بوده، حالا فرد شده، تک افتاده، اینجا فرد به معنای تاق و تک و جداست، این بیماری عارض او شده. چون ز رنجوران حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. توضیح لازم نداره. گفت کوی او کدام اندر گذر، او سر پل گفت و کوی قاطفر. حکیم ازش پرسید که تو کدام محله این زرگر ساکن بوده، نشانی داد کنیزک، گفت محله قاطفر سر پل، یا برعکس، حالا بسته به این که سر پل منطقه بزرگتری بوده، کوی قاطفر جزئی از اون بوده، یا برعکس. فروزانفر در شرح خودش از منابع قدیم که درباره سمرقند و محله های اون مطالبی نوشتن، یک توضیحاتی درباره سر پل و کوی قاطفر داده. گفت کوی او کدام اندر گذر، یعنی اندر کدام گذر. او سر پل گفت و کوی قاطفر. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سحرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و ایمن، که من آن کنم با تو که باران با چمن. چه قشنگه. گفت خیالت راحت باشه، همطور که بارون چمن رو زنده میکنه، من هم تو رو شاداب میکنم. من غم تو میخورم، تو غم مخور، یا تو غم مخر. بر تو من مشفقترم از صد پدر. مشفق به معنای مهربانه. در عربی معناش با فارسی فرق میکنه. در عربی به معنای نگران شدنه. در قرآن آمده انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. اون اشفقن منها یعنی ترسیدن از اون، نگران شدن. اما اشفاق و مشفق در فارسی به معنای مهربانه. بعد حکیم میخواست که این کنیزک این داستان رو جایی بازگو نکنه، چون اگر کسی میفهمید که این کنیزک مشکلش چیه، به بهای جانش بسا تمام میشد. برای اینکه شاه رفته یک کنیزی خریده، حالا آورده تو دستگاه خودش، ایشون به جای اینکه عاشق شاه بشه، عاشق یه کاسبی توی یه محله دیگه شده، اینقدر هم عشقش جدیه که هیچ به شاه اعتنایی نمیکنه و بیمار و رنجور و مریض و رو به مرگه. حالا این راز اگر فاش بشه، خب معلومه که چه اتفاقی میفته. پس اون حکیم سفارش کرد که این موضوع باید مخفی بمونه. هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. از اینجا به بعد یه چند بیتی مولانا در بیان رازپوشی و سرنگهداری صحبت میکنه. این چند بیت رو با هم میخونیم، یه قدری راجبش صحبت میکنیم. حکیم به کنیزک میگه که هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. گورخانه راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. دانه ها چون در زمین پنهان شود، سر آن سرسبزی بستان شود. زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش که یافتندی زیر کان. در این که مصلحت بود که کنیزک راز خودش رو برملا نکنه شک نیست، اما مولانا در این مقام یه قدری سخن رو بست میده و از قول حکیم نصیحت میکنه به کنیزک و به همه کسایی که دارن مثنوی رو میخونن و میشنون. میگه که اگر آنچه را که رازهای خودت رو در دل خودت در گور کنی و دلت بشود قبر اسرار تو، این به نفع توه، مرادت زودتر حاصل میشه که انسان راز بپوشه و این حرفهای دل خودش رو توی دل خودش دفن بکنه. تعبیری که ما به کار میبریم، میگیم این رو در دل خودت دفن کن، همونطور که وقتی مرده رو در خاک دفن میکنن، در گور میکنن، دیگه روش باز نمیکنن، نبش قبر نمیکنن و اون برای همیشه مخفی میمونه. دل قبر یا مدفن راز باید باشه. بعد از قول پیامبرم اشاره میکنه که هر کس راز خودش رو کتمان بکنه، مرادش زودتر برآورده میشه، زود گردد با مراد خیش جفت. منظور از این زود گردد با مراد خیش جفت یعنی موفق میشه، به موفقیت میرسه. فروزانفر گفته که این اشارهی که به صحبت پیغمبر کرده، این حدیث هست که حضرت فرمودن استعینوا علی انجاه الحوائج بالکتمان، یعنی اگه میخواید که حوائجتون برآورده بشه، شما از رازپوشی کمک بگیرید. استعینوا علی انجاه الحوائج بالکتمان فان کل ذی نعمت محسود، هر صاحب نعمتی مورد حسد واقع میشه. برای این که بهتون حسد نبرن، راز رو بپوشانید. دانه ها چون در زمین پنهان شود، سر آن سرسبزی بستان شود. بعد میگه اگر دانه در زمین مخفی نمیشد، این راز درون دانه مبدل به بستان سرسبز نمیشد. یعنی شما نگاه به چمن و بوستان میکنی و این تراوت و سرسبزی رو میبینی، باید توجه کنی این سرسبزی و شکوفایی ناشی از این است که این دانه در زمین پنهان شده و پنهان مونده و اون راز رو زیر خاک برده. این مخفی کردن منجر به این سرسبزی و شکوفایی شده. حکایت سیم و زر، زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش که یافتندی زیر کان. این طلا و نقره هم که اینطور ارزش پیدا کردن، از اون جهته که هزاران سال، میلیون ها سال اینها در زیر خاک، در دل معدن اینها مخفی بودن. که موارد دیگه هم هست دیگه، مثلا نفت، گاز، اینا همین مواد عالی هن که میلیون ها سال در اعماق زمین مدفون بودن و در اثر این مخفی بودن و زیر فشار طبقات بودن مبدل شدن به مواد انرژیدار و انرژیزا. اگه مولانا میخواست امروز این شعر رو ادامه بده از نفت و گاز و اینجور چیزا هم صحبت میکرد. این چند بیت یه فرصتی به دست مولانا داده تا در فواید رازپوشی صحبت بکنه. در مورد کنیزک یه مصلحت روشن عملی وجود داشته، یعنی آدم میفهمه که چرا باید کنیزک این راز رو پنهان میکرد. ولی مولانا از هر فرصتی استفاده میکنه، هم یه درس اخلاقی میده هم یه درس عرفانی. خود این یه نکته‌ایه که انسان اسرار خودش رو فاش نکنه، مطالبی که میدونه بیان نکنه همه جا و نزد همه کس. اگر کسی اختیار زبان خودش داشته باشه، در دروازه دلش بنشینه، نه بگذاره غریبه وارد دلش بشه، نه اجازه بده که اون ساکنان دل به هر غریبه‌ای رو نشون بدن، این خیلی راحته. این حدیث از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دیگه، جزو کلمات قصاره، که کلام تا نزد توست گرفتار و اسیر توست، اما وقتی که بیان شد تو اسیر کلام میشی. یعنی اون موقع تو باید به دنبال اون بدویی، اون یه افسار میندازه گردن تو و میکشت دنبال خودش، حالا باید هی تابع اون بشی، یعنی منفعل میشی از حالت فعال که خودت بر خودت امیری و مسلطی، به حالت انفعالی در میای، هی میگی که نگو، به این نگو، نگفتم، اینجوری منظورم نبود، گرفتار میشی. خب چرا این حرف رو باید بزنی؟ این یه حرف عقلاییه و حکما علمای اخلاق خیلی در این باب صحبت کردن. از جهات اجتماعی هم خیلی مصلحت اندیشی ها کردن، مخصوصا در قدیم که راهزنی در جاده ها زیاد بوده و از نظر اعتقادی هم حساسیت ها بیشتر بوده. یه نصیحت خیلی معروفی هست، میگن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. سفارش میکنن که اگه خواستی مسافرت بری، سه چیز خودت رو پنهان کن. یکی پولتو، که نفهمن چقدر پول داری، استر ذهبک و ذهابک و رفتن تو، اینکه کی میخوای بری و از کجا میخوای بری، مسیرت کجاست. به قول معروف رد گم کن، نذار بفهمن که کی میخوای بری و کجا میخوای بری. مذهبت هم پنهان کن، اگر در یه شهری هستی که اختلاف مذهب داری با مردم اون شهر، رو نکن به قول معروف، نگذار که به تو حساس بشن. این حدیث نیست، علی ظاهر نشنیدم که حدیث باشه، ولی نصیحت از بسکی که آدم ها رو دیده بودن که در اثر بی تحفظی در این موارد گرفتار بلا و مهنت شدن. به هر حال این راز پوشیدن یه عقله، و کسانی که راز نگه می‌دارن در دلشون معلومه که ظرفیت بیشتری دارن. آدمای کم ظرفیت راز رو در دل خودشون نگه نمی‌دارند. آدمای بی ظرفیت مثل یه استکانن که اگر با یه سطل آب توشون بریزی، بلافاصله لبریز میشه و سرریز میکنه. اما دل بزرگ، دلی که شرح صدر داشته باشه، حرفا رو تو خودش نگه میداره، و در مدیریت این خیلی مهمه. خیلی اشخاص از کارمنداشون، از همکاراشون، از زیر دستاشون چیزایی میدونن اما رازپوشی میکنن، و این رمز موفقیتشونه. اما آدمایی که کم ظرفیتن، کم جنبه هستن، شرح صدر ندارن، یکی از علائمش اینه که وقتی یه مطلبی رو میدونن زود این رو به زبون میارن و خودشونو گرفتار میکنن. اما این رازپوشی که ما جنبه اخلاقیشو گفتیم، یه جنبه عرفانی هم داره. جنبه عرفانیش این است که اگر یک کسی به یک مقامات عرفانی دست پیدا کرد، یک کشف و شهودی براش حاصل شد، یک پیشرفتی کرد از نظر معنوی، دیگه یه بلنگو دست نگیره و را بیفته و هی به قول عوام دادار دودور بکنه و که بله این منم که همچین روشنی برام حاصل شده و اینا. و عرفای بزرگ، اونایی که به یه حقیقتی میرسن، اصلا به زبون نمیارن. به قول سعدی، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. یه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. یعنی سوخته جانش هم از دستش رفته، اما کسی تا حالا ندیده پروانه داد و فریاد بکنه، ناله بکنه و این درد و رنج رو به زبان بیاره. اینایی که مدعیان که بهشون یه خبری رسیده، دروغ میگن، بی خبرن. این مدعیان در طلبش بی خبرانن. کان را که خبر شد خبری باز نیامد. اونایی که خبر دارن، اونا همونان که چی نمیگن. اینایی که خیلی شلوغ میکنن، اینا چیزی ندارن. و عرفا، بزرگان، خیلی نصیحت کردن که راز رو نگاه بدارید. حالا این بیت حافظم که به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. در بعضی از نسخه ها راز پوشیدن آمده. به هر حال انسان اون عنایات الهی نسبت به خودش رو هم باید راز تلقی بکنه و این رو اظهار نکنه. این معنا رو که معنای عرفانیه، یعنی لایه عرفانی این بحثه، مولانا در آینده مکرر بحث میکنه. برگردیم به قصه حکیم. وعده ها و لطف های آن حکیم، کرد آن رنجور را ایمن ز بیم. توجه دارید، یه ایمن داریم یه ایمن. ایمن به معنای سمت راست، جانب راست، وادی ایمنه، اون که به حضرت موسی مربوطه و در قرآن آمده. این ایمنه که از امنه. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر. اگه وعده حقیقی باشه به دل میشینه، وعده دروغین باشه، ظاهری باشه، توخالی باشه، تاسگیره. تاسه به معنای بغض در گلوه، که گلو رو فشار میده. تاسگیر یعنی خفه کننده. بله، تاسه گرفتن به معنای همین در اثر فشار بغض در گلو به حالت خفگی رسیدن. در لغتنامه ده خدا مفصل درباره کلمه تاسه و تلواسه و تلماسه و اینا صحبت شده. وعده اهل کرم نقد روان، وعده نااهل شد رنج روان. حالا مولانا این ذهنش از بس فعاله، به هر مطلبی که میرسه یه چند بیتی میگه و لایه‌های مختلف اون موضوع رو بیان میکنه. اینجا راجع به وعده هایی که اون حکیم به اون مریض داده میخواد صحبت بکنه. بعد میگه وعده حقیقی به دل میشینه، وعده دروغی اذیت میکنه، آزاردهنده است. وعده اهل کرم یعنی آدمایی که سخاوتمندن، وقتی وعده میدن اینا وعدهشون نقد روانه، نقد روان، نقد یعنی سرمایه، نقد روان یعنی سرمایه جاری. روان در این بیت به معنی جاریه. در حال حاضرم در افغانستان به سال جاری و ماه جاری میگن سال روان، ماه روان، یعنی همین جاری. درست معنی جاریه دیگه. خیلی چیزا که ما عربیشو میگیم بعد در شرق ایران یعنی در افغانستان و پاکستان و هند فارسیشو میگن، یعنی اونا از ما گرفتن، ما از عربها. ما میگیم وضو، اونا میگن آب دست. در چین و در شبه قاره فارسیش رو از ما میگن، یعنی اسلام به فارسی ترجمه شده رفته به شرق ایران. و روانم به معنای جاریه. نقد روان یعنی همین سکه رایج. رایجم همون معنای جاری رو داره، حروفش هم یکی اگه دقت بکنین. بعد وعده اهل کرم نقد روان، وعده نااهل شد رنج روان. این روان دومی یعنی روح. وقتی یک کسی نااهل باشه وعده بده، این موجب آزار روحه. بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد. اون حکیم بعد از این که فهمید که مشکل چیه، رفت پیش شاه. شاه را زان شمه‌ای آگاه کرد. گفت تدبیر آن بود کان مرد را، حاضر آریم از پی این درد را. مشکل اینجوری حل میشه که ما بفرستیم دنبال اون زرگر سمرقندی و بیاریمش اینجا. این ترکیب از پی این درد را، این امروز به کار نمیره. ما امروز میگیم حاضر آریم از پی این درد، یا اگه بخوایم یه خود به قدمایی صحبت کنیم، حاضر آریم مثلا پی این درد را یا این درد را. این را همون برایه هست. مثلا میگیم که خدا را، خدا را یعنی برای خدا. این را اصلا با برایه یک کلمه هست، نه اینکه معناش یکیه. را و برایه با هم خیشاوندی دارن، تحول یافته برایه است. حاضر آریم از پی این درد را. منتها در قدیم این طور بوده که گاهی دو تا حرف اضافه رو با هم به کار می بردن، یعنی هم از پی می آوردن هم را. در واقع حرف اضافه واقعی اینه، آره، حرف اضافی می آوردن. حرف اضافه اینجا به دو معناست. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور. حکیم به شاه نصیحت کرد که این زرگره رو از سمرقند دعوتش بکن، بهش محبت هم بکن، اکرام کن، پول بده، زر بده، خلعت بده، لباس فاخر بده. خلعت که ما خلعت میگیم، همون لباس فاخری است که شاهان و بزرگان به زیر دستان می دادن. و با این کار یه افتخاری در او ایجاد کن و او رو در واقع دلگرم کن، خوشحال کن، مفتخر کن، مغرور کن. حالا اینجا من یک اشاره‌ای هم بکنم که غرور معنای منفی داره در اصل عربی، و در فارسی هم به معنای منفی به کار می ره هم به معنای مثبت. مثلا در اخلاق نصیحت میکنن که مبادا مغرور بشید، مبادا دوچار غرور بشید. و اما بعضی هم میگن که مثلا پیروزی قهرمانان ما در مسابقات ورزشی باعث غرور ما شد. اهل ادب که میخوان ظرافت ها رو رعایت بکنن، اینجا غرور نمیگن، افتخار میگن. و در قرآن هم دارالغرور که آمده در توصیف این دنیا به معنای منفیه، یعنی فریب این دنیای فریبنده رو نخورید که مغرور شدن افتخار کردن به چیزیست که در خور افتخار نیست. مغرور کسیه که به چیزی افتخار میکنه که تو خالیه. این معنای اصلی لغته. حالا اینجا به هر دو معنا هم میتونیم بگیریم، هم به معنای مثبت میتونیم بگیریم هم به معنای منفی. چرا؟ همون دیگه بده او را غرور، یعنی او رو گول بزن. من به ذهنم نرسید، من فکر کردم یعنی یک کاری کن که خیلی باورش بشه که یک کسی شده. آره، مثلا بهش وعده یه مقامات بده و اینها تا این بتونه کاری بکنه. شه فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیان بس عدول. خب شاه حرف حکیم رو گوش کرد و یه چند تا مأمور به سمت سمرقند فرستاد. شه فرستاد آن طرف یک دو رسول، اما این رسولان حاذق بودن، یعنی استاد بودن، کافی بودن، یعنی با کفایت بودن، با عرضه بودن. بس عدول، در واقع آدمای عادلی بودن. اینجا ظاهراً بهتر اینه که به جای عدول عدول بخونیم. تا سمرقند آمدند آن دو رسول، از برای زرگر شنگ فزول. این زرگره معلوم بود که یه چیزی داشته که این کنیزک رو به خودش جذب و جلب کرده بوده دیگه، شوخ و شنگی داشته و دست و دلبازم بوده لابود. اینجا فزول یعنی صاحب فضل، نه به معنای فزول امروزی که یه صفت زشتیه. فزول باید خون به معنای بخشنده و سخاوتمند، و همون شنگم که حالا گفته که شیرین رفتار و ظریف و رعنا. اینا اومدن پیش این زرگر سمرقندی و گفتن که کی لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. نک فلان شه از برای زرگری، اختیارت کرد زیرا مهتری. اینکین خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. تعریف کردن از این زرگره، گفتن تو استاد بسیار مسلط بر ریزکاری ها هستی. اینجا لطیف به معنای کسی که از لطف امور یعنی دقایق امور آگاهه. ای لطیف استاد کامل معرفت، تو مسلطی به کار خودت، توانایی بالا داری و صفت تو هم در شهرها پیچیده. حالا هم چیزی هم نبود، اینا رو سرهم کردن که این رو گولش بزنن و ببرنش. بعد گفتن حضرت سلطان فلان شه از برای زرگری اختیارت کرد، تو رو برگزید زیرا مهتری، تو سرآمدی در این فن. خلعت هم آورده بودن که معلوم بشه که از جانب شاه اومدن. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی یا ندیم. مرد مال و خلعت بسیار دید، غره شد از شهر و فرزندان برید، یا غره شد، ما غره میگیم دیگه، حالا از شهر و فرزندان برید. اینم هوس کرد و گفت چه بهتر، و ما یه دکون نیمبابی داریم، حالا توی یه بازاری کوچه پس کوچه ای، کوی قاطفر، محله سر پل، اینجا کجا، دربار شاه کجا، بلنشیم بریم. و زن و بچه و اینا هم که داشت، اینا رو رها کرد و غافل از این که چه اتفاقایی حالا براش میخواد بیفته، بلند شد به دنبال این چیزا رفت. در آمد شادمان در راه مرد، را افتاد بی خبر کان شاه قصد جانش کرد. نمیدونست که مرگ در انتظار اوست. اسب تازی بر نشست و شاد تاخت، سوار اسب عربی شد و دیگه مرکب آورده بودن براش و همه چی فراهم کرده بودن و اینم سوار شد و با خوشحالی تاخت به سمت اون شهر. خونبهای خیش را خلعت شناخت، یا خلعت شناخت. بنده خوشم نمیاد این چیزایی که در فارسی ما خلعت میگیم و اینا. حالا نسخه ایم که من در دست دارم و کتابی که من در دست دارم اصرار داره که غره رو غره بگیم، خلعت رو خلعت بگیم. بنده رسمم نیست، من همون تلفظ مرسوم در زبان فارسی رو میگم دیگه. روشنه که ما عطرم نباید عطر بگیم دیگه. اصلا اون بویی که ما از عطر میشنویم از عطر نمیشنویم. خونبهای خیش را خلعت شناخت، فکر کرد که یعنی پول خونش رو داده بودن، این فکر کرد احترامش کردن. حالا اینجا باز مولانا یه مضمون پیدا کرده، یک میدونگاهی اطراف مسیر باز میکنه، یک گردشی توی یک کوچه های اطراف خیابون اصلی میکنه، سری به یه جاهای دیگه میزنه. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سوء القضا. حالا خطاب به این زرگر و به هر کسی که شبیه اون باشه میگه، میگه ای کسی که با صد رضایت خاطر پا در سفر گذاشتی ولی با پای خودت به سمت بد عاقبتی و سوء القضا رفتی، یعنی اون تقدیر بدی که برات رقم زده بودن تو داشتی به سمت اون میرفتی، به میل خودت هم میرفتی. حالا این زرگرم در خیالش ملک و عز و مهتری، تو ذهن خودش این بود که حالا میرم تو دستگاه شاهی و عزت پیدا میکنم و رئیس میشم. گفت عزرائیل رو آری بری. اما عزرائیل که میدونست چه اتفاقی میخواد بیفته مسخرش میکرد، میگه آره برو، برو که بردی، برو که موفق شدی، به قول معروف بلیتت برنده شده. آره ولی بهت چی افتاده حالا بعدن معلوم میشه. گفت عزرائیل رو آری بری، چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بر سر شمع تراز. این شمع تراز مقصود اون کنیزکه. این رو بردندش به سمت شاه با ناز، یعنی با احترام، یعنی خیلی با احترام و اینا بردندش پیش شاه. ولی در واقع مقصود این بود که این جانشو فدا کنه. شمع ترازم یک وصفیه که برای خوبرویان میگفتن. تراز شهری در ترکستان بوده که در شعر فارسی خوبان رو از جمله به اون شهر منسوب میکردن. چند شهر در ادبیات فارسی هست که شهرهای زیبارویانه. حالا شاعرها اصلا ممکنه ندوننم کجاست و هیچ وقت هم اونجا نرفته باشن، اما با خوبرویان اون شهر حال احوال میکنن و خیلی سر و کار دارن. یکیش همین ترازه که ظاهراً در ترکستان. این تراز یه همچین چیزی بوده. حالا شمع ترازم یعنی اون کنیزک که روشن بوده و این باید پروانوار دور اون بسوزه. شاه دید او را بسی تعظیم کرد، مخزن زر را بدو تسلیم کرد. اینا رو حکیم گفته بود که تو اعتماد اینو جلب کن. پس حکیمش گفت که ای سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده. حکیم به شاه گفت ای حضرت سلطان، ای سلطان بزرگ، اون کنیزک رو بدش به این آقا تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. الان این کنیزک بیماریش ناشی از اونه که داره میسوزه، تو اینو به وصال این زرگر برسون تا یه آبی بر آتش این کنیزک ریخته باشی. شه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کردان هر دو صحبت جوی را. این باز از ترکیبات خاص مولاناست ظاهرن، صحبت جو، که اینا میخواستن صحبت در ادب فارسی به معنای حرف زدن نیست که ما امروز به کار میبریم، به معنای همنشینیه. اینا دنبال این بودن که با هم باشن، صحبت جو بودن، اینا رو با هم جفت کرد شاهو بخشید به اون. مدت 6 ماه میراندند کام، تا به صحت آمدان دختر تمام. 6 ماه همه چیز به خوبی و خوشی میگذشت و اون کنیز سر حال اومد، بیماریش برطرف شد و سالم شد و خوب شد. خب حالا مرحله بعدی رسید، بعد از آن از بحر او شربت بساخت، یعنی رفت یه دوایی درست کرد. این شربت همون شربتیه که توی داروخانه ها میدن دکترها و کنار قرص و کپسول و آمپول شربت هم میدن. این شربت به معنای دوای نوشیدنیه. این کلمه سیروپ هم SYRUP در انگلیسی همین شربته، یعنی شربت عربی از طریق طب اسلامی رفته به زبانهای اروپایی شده سیروپ. این براش به قول اطباء سیروپ ساخت، شربت ساخت، یه داروی ساخت که اینم بخور. تا بخورد و پیش دختر می گداخت. اما این شربت یک زهری درش بود که آرام آرام این زرگر رو می سوزوند. این که پیش این دختره بود می گداخت، یعنی آب می شد. یه چیزی قاطی این شربت کرد اون حکیم که روز به روز این رو رنجورتر میکرد و بیمارتر میکرد، بدون اینکه این بفهمه که از کجا داره میخوره. چه اتفاقی افتاد؟ چون ز رنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. همینطور که آروم آروم این بدحال شد و ضعیف شد و مریض شد و رنگش زرد شد و لاغر شد و زشت شد، این کنیزک از اون دل برید. نه اینکه قبلا گرفتاری، وبال به معنی گرفتاری و در واقع عذابه، این قبلا معذب بود و گرفتار عشق این بود. اون دختر جانش از وبال عشق این زرگر خلاص شد، یعنی اینجوری با این تدبیر این مسئله رو این حکیم حل کرد. اگر از اول می اومد به کنیزک می گفت تو چطور این شاه به این خوبی رو ول کردی، رفتی دنبال یه زرگری، یه کاسبی تو اون شهر، چه آدم بی عقلی هستی، کنیزک قبول نمی کرد. گفت بسیار خوب، اینو من میارم، بعدن یه کاری میکنم که این خودش از او دل بکنه. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. باز مولانا حالا اینجا یه فرصتی پیدا میکنه که یه چند کلامی راجع به عشقهای ناپایدار و مجازی صحبت بکنه. یه فرصتی است. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. میگه اون عشقی که عشق واقعی نباشه، دنبال رنگ باشه، به ظاهر باشه، این عشق نیست. وقتی نیک بنگری ببینی ننگه. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این از ابیاتیه که مثل شده، خیلی ها میگن. مثلا خیلی ها میرن با یه دختر خانومی ازدواج بکنن، برای ظاهرش میرن یا برای مالش میرن یا برای چیزای دیگه، بعد هم اظهار عشق میکنن ولی عشق واقعی نیست. بعد که اون ظاهر برطرف بشه یا از بین بره، این عشق مبدل به ننگ میشه و فراوونه اینجور چیزا، عکسش کمیابه. بعد مولانا میگه کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. معنای این بیت خیلی واضح نیست، ولی میتونیم اون رو اینجوری بفهمیم. میگه که ای کاش عشق و ننگ با هم مخلوط نبود، یعنی عشق یه پرده روی ننگ نشده بود. اگه از اول میگفت من به خاطر مال تو رو میخوام یا به خاطر مثلا قیافت تو رو میخوام، این باز خوب بود. اما عیب اینه که این ننگ رو زیر لعاب و نقاب عشق پوشونده و همین اینم باعث شده که دربارش بد قضاوت بکنن و متهم باشه و اینا. یعنی یک کسی اگه بیاد از اول صاف و ساده رو راست بگه من برای این تو رو میخوام، این دیگه کسی او رو متهم نمیکنه، بد داوری دربارش نمیشه. کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. ولی در مورد این کنیزک و کسانی که ادعای عشق میکنن ولی عشقشون از پی یه رنگه، اونا هستن که متهم میشن و داوری بد دربارشون صدق میکنه. خون دوید از چشم همچون جوی او. از اینجا به بعد یه چند بیتیه که مولانا به یک حال شاعرانهی میفته و در واقع ابیات رنگ تغزل پیدا میکنه. من اینا رو پشت سر هم میخونم. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. او مراد زرگره ها، یعنی زرگر به یه همچین وضعی دوچار شد. خب لابد قیافه خوبی داشته، ولی همین قیافه خوب دشمن جانش شده. گفت دشمن جان من است، عقل من و هوش من. کاش گشاده نبود یا گشوده نبود چشم من و گوش من. دشمن جان وی آمد روی او، دشمن طاووس آمد پر او. ای بسی شهر را بکشته فر او، گفت من آن آهوم که از ناف من، ریخت آن صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا که از کمین، سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. آن که کشتستم پی مادون من، می نداند که نخسبد خون من. بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چون این کی زایه است. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اینجا مولانا یه قدری دور میشه از مسیر داستان، یه مضمونی رو میپرورونه و اطراف اون چند بیت میگه، و اون اینه که خیلی جاها یه چیزی که امتیازی است برای یه کسی، همون قاتل جونش میشه. و خیلی ها خوشحالن به اینکه یه چیزی رو دارن، ناز میکنند و افتخار میکنند و دوچار غرور میشند و اینا، ولی غافل از این که همین حسن عاقبت اونا رو نابود میکنه. این رو مولانا میخواد بیان بکنه. و این بیت معروف، دشمن طاووس آمد پر او. ای بسا یا ای بسی، ای بسا شهر را بکشته فر او. این بیت مثل شده دیگه، وقتی یه کسی به علت زیبایی های خودش گرفتار میشه، اسیر میشه، کشته میشه، میگن مثل طاووس دیگه. کسی سراغ پرنده های زشت نمیره. طاووس رو برای چی میگیرن؟ برای زیبایی اون بال و پرشه. پس دشمنش خودشه، دشمن طاووس آمد پره. چقدر شاه‌ها بودن که این فر و شکوهشون باعث کشته شدنشون شده، زیادی جاه و جلال برای خودشون درست کردن، همینم باعث شده که در واقع محسود واقع بشن یا به دلایل دیگه سرنگون بشن. اون وقت مثال میزنه، حالا پشت سر هم، این ذهن مولانا عجیبه. یکی آهوی رو مثال میزنه که برای دست یافتن به اون ماده خوشبویی که از نافش به دست میاد و به همین دلیل هم به اون نافه میگن، این رو میگیرن و سرشو میبرن یا نافشو پاره میکنن، خون نافشو میریزن، یعنی میکشنش. بعد مولانا دیگه از قول آهو و روباه و فیل و اینا که هر کدوم یه چیزی دارن که باعث کشته شدنشون میشه چند بیتی بیان میکنه، حالا یعنی یه باقی وحشی درست میکنه از پرنده و چرنده و اینا که هر کدوم به علت یه جنبه زیبا و ارزشمند به دام میافتن و کشته میشن. طاووس به دلیل پرش، آهو به دلیل اون ماده خوشبوی نافش، نافه، آهوی ختن، روباه به دلیل پوستش، که روباه رو کسی، گوشت روباه رو که نمیخواد که بخوره، روباه رو میگیرن و پوستش رو جدا میکنند و خانوم ها به قیمت گران میخرند و لباس های فاخر درست میکنند. گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت آن صیاد خون صاف من، ای من آن روباه صحرا که از کمین سر بریدندش برای پوستین. این که روباه رو برای پوستین میخوان در ادب فارسی سابقه داره، عطار این رو در منطق الطیر آورده. در دوران ما هم به نظرم رشید یاسمی فکر میکنم یه چند بیتی گفته، حالا شک دارم از اوس یا کسی دیگه، که ندانم در کجا این قصه دیدم و یا از قصه پردازی شنیدم، که دو روبه یکی ماده یکی نر، به هم بودند عمری یار و همسر. ملک با خیل تازان یا با خیل تازان شد به نخجیر، گرفتند آن دو روبه را به زنجیر. چو پیدا گشت آغاز جدائی، عیان گردید روز آشنایی، یکی از آن میان با دیگری گفت که دیگر در کجا خواهیم شد جفت. گفت از اینجا که ما رو جدا کنن دیگه کی هم دیگر رو میبینیم؟ جوابش داد آن یک از سر سوز، همانا در دکان پوستین دوز. گفت اونجا دوباره کنار هم جمع میشیم. و بعدم این که فیل به اون گندگی رو برای آجش زخم میزنن و میکشن. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. چند بیتی هم میگه که آن که کشته استم پی، اینجا دیگه روزه هم میخونه واسه این کشته ها مولانا، که ربطی هم به داستان نداره زیاد. میگه اونی که منو برای یه چیزی از اجزای من میکشه، مادون اینجا یعنی یه جزئی از من، این نمیدونه که خون من نمیخوابه و دامنشو میگیره، می نداند که نخسبت خون من، یعنی خون من در حرکته و دنبالش میره و بالاخره دامنشو میگیره. بر من است امروز و فردا بر وی است. امروز من گرفتار شدم، اما در فردای قیامت این خون به گردن اوه. خون چون من کس چون این کی زایه است. اینم روشنه. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. تشبیه میکنه، میگه دیوار اول یه سایه درازی رو به اصطلاح ایجاد میکنه، ولی این سایه بر میگرده به سمت خود این دیوار. مثال بهترش بیت بعدی که آخرین بیت صحبت امروز ماست، که اینم باز مثل شده: این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. صدا بازتاب صداست، همونه که در فارسی بهش پژواک میگن، به فرنگی بهش ایکو میگن. حالا این مداها و آوازخونها و اینا میگن اکوشو زیاد کن، اکوشو کم کن. این همین صداست در قول مولانا و پژواک در زبان فارسی، که در کوه که شما ندایی میدی، صدا میکنی یکیو، این ندا به خود شما برمیگرده. یه چند لحظه ای طول میکشه طبق قانون صوت، که 340 متر در ثانیه سرعت صوته، این برمیگرده و شما دوباره میشنوی، مثل زیر گنبد مسجد میدان امام اصفهان یک تق میکنی، تق بعدی همون تق دوباره به گوش شما میرسه، پا میکوبن زمین، این ندا میشه، صدا برمیگرده. مولانا میگه این دنیا اینطوره. خلاصه مکافات عمل تو همین دنیاست، از مکافات عمل غافل مشو. اینایی هم که اینا رو میکشن، خونشون اینا رو میگیره. این مطلب رو میگه و دوباره به داستان برمیگرده تا انشالله هفته آینده ما بحث رو دنبال بکنیم.